شب گذشته در محضر نورانی عزیزان خودم این عبارت امیر مؤمنان سلام الله علیه رو خوندیم که حضرت فرمود انما سمیت شبهه شبهتن. برای چی به شبهه میگن شبهه؟ لانها تشبه الحق، چون شبیه حرف حق. شبهه شبیه، شبیه حرف حق. عرض کردیم در طول تاریخ اسلام همیشه شبه افکنی بوده نسبت به اصل دین، نسبت به امامت، مهدویت، عزاداری، زیارت، توسل، معجزه، همه چیز. جوابش هم از قدیم بوده، ولی امروز خب به کمک فضاهای مجازی انتقال این شبهات بیشتر هست و لازمه که عزیزان ما، مخصوصا جوانهای عزیز، مجهز باشن، آماده باشن، اطلاعات دینیشون بیشتر باشه. به عنوان نمونه یکی دو مورد رو دیشب عرض کردم، انشاءالله یادتون مونده دیگه، به برکت مجلس سید الشهدا سلام الله علیه معارف دینیمون رو تقویت کنیم. عرض کردم یکی از حرفای باطلی که میزنن، میگن دینداری خیلی مشکله، خیلی سخته، این علما مراجع رساله نوشتن کارخونه حرامسازی، همش حرامه، بسمه تعالی حرام است، بسمه تعالی حرام است، بسمه تعالی حرام است، خیلی دینداری سخته. از آیه قرآن یا آیه خوندیم و پنج اصل مهم دینی رو عرض کردم. آیه شو در سوره مبارکه انعام قرآن کریم میفرماید، خطاب به پیامبر، قل پیامبر ما، به مسلمان ها بگو، لا اجد فی ما اوحیه الیه، آیه 145 سوره مبارکه انعام، یادتون باشه شماره آیه خیلی مهمه، 145 سوره انعام. پیامبر بگو لا اجد، نمیابم، فی ما اوحیه الیه محرمن علی طائم یطعمه، من حرامی سراغ ندارم، هر چی میخواین بخورید، چیزی حرام نیست تو خوردنی ها، یه استثناء داره فقط، الا ان یکون میتتا، اگر مردار بود، یه حیوانی ذبح شرعی نشده بود، یا مثلا سرشو نبریدن، یا ذبح شرعی، این حرامه. او دمن مسفوهن، خون، او لحم خنزیرن، گوشت خوک، فانه رجسون. حالا اگه این دو سه تا چهار تا پنج تا چیز در خوردن یا حرام شد، دیگه همه چیز حرامه؟ آقا دیگه چی بخوریم؟ بیا هر چی میخوایم بخوریم، شما میگید حرام. عرض کردم مخصوصا با این تنوعی که امروز در صنعت خوراکی ها پیش آمده، صدها خوراکی هست، کتاب باید بری ببینی که آقا چند نوع خوراکی هست. یا در نوشیدنی ها، با این تنوع در صنعت نوشیدنی ها، صدها نوع، حالا یه مشروبات الکلیش حرام باشه، تو معاملات یه ربا خاریش حرام باشه، کم فروشی حرام باشه، دیگه چیزیه نیست، راه دیگه ای نداره. دینداری سخت نیست، اتفاقا تأکید پیامبر خدا بر این بود که بوئستو به شریعت سمحت سهله، دین من دین آسانیه، سمحت سهله. من بارها عرض کردم، مخصوصا پدر مادرها عنایت کنن، ما دینداری رو سخت جلوه ندیم، واقعا هم سخت نیست. دیشب گفتم حالا مثلا تو واجبات شما ببینید چیه واجبات، نماز، آقا هب درکت میخوای نماز رو، خیلی سخته. روزه 11 ماه این معده آزاده، هر چی میخوای میریزی توش، کجا مراعات میکنیم ما؟ یه ما حداقل یه تمرینی بکنیم. یه حج، من استطاع، کسی مستطیع نبود که هیچ، هر که مستطیع سال در تمام عمرش یک بار. خمس، زکات، کار سنگینی نیست. حالا من بحثم چیزی دیگه است، نمیخوام وارد این جزئیات بشم، ولی تک تک اینا رو توضیح میدادم با یه بیان خیلی لطیف که بدونید دین آسانه. حالا چون گفتم یه مثال دیگه بزنم، مثلا در خمس، خمس چیه سخته؟ تو دو دقیقه پیام نگاه دین رو در موضوع خمس عنایت بفرمایید، شاید به این بیان از کسی نشنیده باشید. آقا اسلام چی میگه؟ میگه امروز اول مرداد شما یه شغلی رو شروع کردی، یه درآمدی، استخدام شدی، یه حقوقی، تا اول مرداد سال آینده 12 ماه هر جور میخوای زندگی کن، درآمدت مال خودت، خونه بخر، ماشین بخر، ییلاق بگیر، قشلاق بگیر، دختر شوهر بده، پسرت ازدواج کنه، سیسمونی بده، جهیزی و هر چی میخوای در شأن و متعارف زندگی کن. اول مرداد سال آینده نگاه کنه، چیزی اضافه نیومد که هیچ، کم آمد، بیا باید بهت تأمین کنن زندگی، اضافه اومده 80% اضافه مال خودت، 20%ش یک بار بده در راه خدا. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، 80% مال خودت. مثلا آقا بعد از یک سال بهترین زندگی رو انجام دادی، خونه و ییلاق و قشلاق و جهیزیه و سیسمونی و ماشین و همه چیز، اضافه اومده 10 میلیون اضافه، 10 میلیون 8 میلیونش مال خودت، 80%، 2 میلیونش نصفشو بده به سادات فقیر. اینم که میگیم سادات، چون زکات به غیر سادات تعلق میگیره، سادات فقیر میشناسی خودت، برو اینقدر مراجعات، اینقدر گرفتاری و خبر داری، ببر بده به فقرا. نصف دیگه‌ش هم خرج دین. خرج دین یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که کار دین رو پیش میبره، بدنامیش مونده مال حوزه. میگن آقا کجا حوزه؟ این همه کارهای دینی داریم، تمام این بیمارستان ها، مدارس، خوابگاه ها، دانشگاه ها، مراکز خیریه، توانبخشی، این همه که علما مراجع ساختن، از کجا ساختن؟ از همین پول سهم امام زمان سلام الله علیه. از همینه. کار سختی نیست، یه مسئولیتی شما گذاشتی رو دوش مرجع تقلید. ولی اگه سختت، برو بگو آقا من خودم بگید کجا مستقیم هزینه کنه. خدا رحمت کند برمات لازم و حجت از مراجع بزرگ، کسی اومده بود به ایشون یه وجوهاتی داده بود، همین خمسشو داده بود، عقب عقب برمیگشت، گفتن پیرمرد عقب عقب نرو، میخوری زمین، حالا اینجا خونت گردن ما میمونه. گفته بود نه، دارم چهره این آقا رو خوب تو ذهنم میسپارم که فردا قیامت، صحرا قیامت، یقهشو بگیرم میگم خدا من پول رو به این دادم، از این بپرس چی کارش کرد. بار مسئولیت. آقا اصلا شک داری، به دلت نمیچسبه، خودت برو بده به گردن من. نصفش که سهم ساداتی که خیلی از مراجع میگن خودتون بدین، خدا رحمت کنه برامتون، لازم عراقی، گلپایگانی، بهجت، سیستانی، از مراجع فعلی مثلا سیستانی، تبریز، خیلی ها سهم سادات خود سید فقیر سراغ ندید، خود برو بده، برای چی به من میدی؟ منو گرفتم، خودت برو بده. نصف دیگه هم خرج دینه، بیمارستان، درمانگاه، مدرسه، کتاب، نمیدونم کتاب دینی، هر چی که کار دین رو جلو ببره. اینو خب با هماهنگی مرجعت انجام بده. چرا؟ چون او اشراف داره به نیازهای سراسر عالم. اگه به دلت نمیچسبه، بپرس آقا کجا شما میخواید هزینه کنم؟ من خودم هزینه کنم. خدا میدونه اگه از امشب تا شب عاشورا من فقط بخوام اسم بیارم مراکز خدماتی، خیریه ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها، توانبخشی ها، خوابگاه های دانشجویی، نمیدونم مدارس علمیه، غیر علمیه، که مراجع تقلید همین 100 سال اخیر، به گذشته کاری نداریم، ساختن، وقت کم میاریم. من تازگی نامه میخوندم، برام خیلی جالب بود، نیده بودم، 70 سال پیش، خدا رحمت کنه آیت الله عظما بروجردی، یا آقایی از همین تهران، اتفاقا از یکی از همین مناطق برخوردار تهران، بهشون نامه نوشته که آقا ما اینجا یه مدرسه دبیرستانی میخواییم بسازیم، پول کم داریم، اجازه میدید از وجوهات شرعی ما اینو شون نوشتن بسمه ای تعالی، با این که الان ما خودمون در هزینه های دیگه نیاز داریم، ولی این کارو بکن. چش کنده 70 سال پیش آیت الله عظما بروجردی تهران پول داده برای مدرسه ساختن، برای دبیرستان. حالا عرضم اینه، کار سختی نیست اگه ما بلد باشیم، اگه ما بتونیم دل بکنیم از مال دنیا. تکرار میکنم، چرا سخت نیست؟ یه بار دیگه مثال من یادتون باشه، مثال، ولی مثال دقیقیه. الان امروز اول مرداد بود، تا اول مرداد سال دیگه شما امروز اولین حقوق رو گرفتی، درآمد رو به دست آوردی، یک سال بهترین زندگی رو انجام بده، خونه و نمیدونم به دخترت، به پسرت، به عروست، به دامادت، ییلاق، قشلاق، هر چی در شأن متعارفته، ماشین بگیر، هر کاری میخوای بکن. بعد از یک سال اضافه نیومد هیچ، در امان خدا، کم اومد بیا ما بهت بدیم، اضافه اومد 80% مال خودت، یک بار فقط. چرا میگم یک بار؟ تأکید میکنم برای اینکه اگر مثلا شما این 10 میلیون خمس رو دادی، بقیهشون 8 میلیون رو گذاشتی کنار، این باقی مون سال دیگه دوباره این 8 میلیون خمس نداره که. اگه چیزی دوباره اضافه شد به اون اضافه بعدیه، این دیگه یک بار خمسی داده میشه. 80 درصدش مال خودت، 20 درصدش یک بار، نصفش خودت برو سادات فقیر بیچاره ها گرفتار ها، این همه مردم گرفتار نیازمندن بهشون بده، نصفش هم یا در اختیار مرجع تقلید یا برو اجازه بده، یا کجا میخوای، چه بیمارستانی، چه درمانگاه، چه مدرسه، چه کتابی. من نمیخوام وارد این بحث میشم عزیزان، حالا وقتمون کمه. چیکار کردیم ما؟ شما در همین همسایگی ما برید ببینید، همسایگی پاکستان شهرک های تبلیغی درست کردن برای این عالمان خودشون که تولیدش میشه وهابیت و داعش و تکفیری هایی که دارید میبینید، شهرک ها دارن میسازن. ما نباید خرج دین بکنیم، خرج دین هر چیزی که کار دین رو جلو میبره، هر عنوانی که یه مثالش عرض کنم، بیمارستانه، بله بیمارستان مال متدینینه، مال مردمه. الان در قم یه بیمارستانی دارن میسازن بالای 2000 میلیارد برآورد هزینه‌اش هست، آیت الله عظمای سیستانی. یه ریال من آیت الله سیستانی ارث پدر داشته، یه ریالش از ارث پدرش نیست، همین پول، همین 20 درصدی که عرض کردم دو قسمت میشه، سهم امام زمانش کشینه 2000 میلیارد تومان گفتن. گاهی رفقا به من مراجعه میکنن میگن آقا ما خلاصه مطمئن نیستیم پولا کجا خرج میشه. گفتم برید بریزید تو این بیمارستان ها، برید بریزید تو مراکز آموزشی که هست، برید تو هر کار خیری که خودتون دلتون میخواد و کار دین رو جلو میبره، ولی هماهنگ کنید با مرجع تقلیدتون. دینداری سخت نیست. این پنج اصل رو بگم خدمتون، دیشب گفتم امشب دارم تکرار میکنم چون خیلی مهمه. عرض کردم امروز این فضاهای مجازی هستش دیگه، بخوایم نخوایم ما باید مجهز بشیم، ما باید اطلاعات دینیمون رو بالا ببریم. این پنج اصلی که دیشب گفتم یه بار دیگه تکرار میکنم، اینجا کلاس درس دیگه، من معلم نیستم، ما همه نشستیم پای مکتب سیدالشهدا سلام الله علیه، به برکت سیدالشهدا سلام الله علیه معارف دین رو ما یاد میگیریم. کجا دیگه یاد میگیریم؟ شما دوره آموزشی رفتین، کلاس رفتین، همین دیگه. این پنج اصل رو گفتم یادمون باشه. اسلام میگه همه چیز کل شیء، یعنی یک کل شیء لک حلال، دو کل شیء لک مباح، سه کل شیء لک طاهر، همه چیز حلاله، همه چیز مباحه، همه چیز پاکه. حرام بودن دلیل میخواد، نجس بودن دلیل میخواد، مباح نبودن دلیل میخواد. چهار، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیه قرآنه، ما جعل، خدا در دین چیز حرجی بر شما نگذاشته. دیشب گفتم براتون اگه احتمال بدی روزه برات ضرر داره، احتیاطاً بگیری یا احتیاطاً نگیر. احتیاطاً نباید بگیری، نه که احتیاطاً بگیری. اگه احتمال عقلایی میدی روزه برات 100 درصد میدونی ضرر داره نباید بگیری، 70 درصد نباید بگیری، 50-50 شک داری، رساله ها رو ببین، احتمال عقلایی نباید بگیری. احتیاطش در نگرفتنه، نه احتیاطش در گرفتنه. نمازش در روزش همینه، در وضوش همینه، در احکام دیگه‌اش همینه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج نیست در دین. میخوای نماز بخونه، ایستاده نمیتونه بخونه، نشسته بخونه. البته الان این بساطی که ما پیدا کردیم خیلی افراط، دیدید بعضی از مساجد که میری آدم یاد کلیسا میفته یا یاد مدرسه کلاس اول میفته، از بس می صندلی چیندن. فکر میکنن نماز دو جور میشه بخونه، یکی ایستاده یکی نشسته، دو تا انتخاب، ما نشستش انتخاب میکنیم. نه، ایستاده شرایط داره. یه رفیقی داشتیم میگفت ما همسایه‌مون یه شاطره، حالا شاطره از ما ناراحت نشه، و یه شاطره صبح تا زور پا تنور میسته، نون در میاره، زور سوار دوچرخه میشه، میاد مسجد نشسته نماز میخونه، صبح تا زور اونجا ایستاده با دوچرخه میاد پا میزنه، اونجا که میرسه دیگه پا درد میگیره میشینه روی. حالا این خود احکامش بماند، نمیخوام اینا رو براتون بگم. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین هیچی حرجی نداره. یه مثال شما بدید، واقعا سوالی هست بپرسید، من فردشم جواب. یه دین حکم حرجیه، لا ضرر، دیشب گفتم اصل پنجم، این پنجتا رو یادتون نره، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اسلام به ضرر کسی راضی نیست، به زیان رسیدن به کسی راضی نیست. ماها بلد نیستیم دین رو زیبا جلوه بدیم، ماها بلد نیستیم دین رو آسان جلوه بدیم. داستان رو فراوان شنیده اید، امام صادق علیه السلام فرمودیه یهودی مسلمان شد، یه همسایه داشت. متاسفانه همسایه خبر شدیم مسلمان شده، شب رفت در خونش، پاشو بریم. کجا؟ خواب. نافله شب. پاشو. من دیگه خدا رو برد نماز شب و بخو بریم دیگه. نه نماز صبح و بریم دیگه، تعقیبات بریم دیگه، دوباره زور بیا بریم دوباره عصر و مرمومی. پس از دین گذشت، گفت دین مال خود شبانه روز ما رو گرفتی به. بله مستعباد هست، اما نه کسی که حال تازه امروز از راه اومده تو اینجوری گرفتارش میکنی. چقدر زیباست امیر مؤمنان در نهج البلاغه، ببینید در بخش حکمت ها حضرت میفرماد ان للقلوب اقبالا و ادبارا. آدم گاهی حال داره گاهی حال نداره، حال مستحبات نداره. حال نداشی نخون مستحبات، واجبات جای خودش باید بخونیم، ربطی به حال ما نداره. اما مستحبات حال نداری نخون، برای چی میخونی؟ من بارها عرض کردم، همینجا هم خواهش میکنم، الحمدلله شما با نشاط تو جلسه عزای سید الشهدا سلام الله علیه میایید، ولی همیشه مواظب باشیم هر کجا میریم جلسه عزای امام حسین با نشاط بیاییم، با نشاط هم بریم، کاری نکنیم عزادار خسته بشه. چقدر سینه زنی کنیم، هر چقدر حالشو دارید، حالی تا صبح سینه بزنید، هر چقدر حال و نشاطشو دارید، نداری 10 دقیقه سینه زنی کن، برو شما حال نداری برو. دیدید تو بعضیا، من دیدم دعا کامل میخونه، حالا حال نداره، خسته است، حال نداره، امشب دعا کامل نخون. حالا اول دعا کامل داره میخونه، ورق میزنه، اوه 10 صفحه دیگه مونده. خب تو از الان داری آخرشو میگردی، خب برای چی میخونی؟ از خودم نمیگم، امام صادق علیه السلام کسی به حضرت گفت آقا ما میریم مکه چقدر طواف بکنیم خوبه؟ طواف مستحبی. فرمود دع طواف و انت تشتهیه، تو تشنه طوافی بیا بیرون. تشنه برو، تشنه بیا، نگذر سیراب بشی. عزاداری هم همینه عزیزان من. من خبر از حال شما ندارم، شما پیداست، من میبینم تا آخر سینه زنی هم الحمدلله با نشاط. اگه نشاط هست تا صبح سینه بزن، بازم کمه. امام صادق فرمود اللهم ارحم تلک سرخه، فریادها، زجه ها، جزع فزه ها. حال داری هرچی، اما یه حال نداری، امشب حال نداشتی زودتر برو 10 دقیقه سینه زنی کن، برو بگو امشب حال نداشتی. تو مستحبات فرمود نشاط رو داشته باشیم، ما دین رو جذاب جلوه بدیم، زیبا جلوه بدیم، آسان جلوه بدیم، نه اینکه ما جلوه بدیم، خدا اینجوری کرده، ما خرابش نکنیم. بوئستو، این حدیث نورانی رسول خداست، بوئستو به شریعت سمحت سهله، سمحه سهله یعنی آسان، شریعت من آسانه، سختی درش نیست، سخت نگیرین. حالا یه شب انشالله باید مفصل تو این زمینه صحبت کنم، ولی خب حالا منم بیشتر نگاه به مخاطب میکنم، جای پدر مادرها بیشتر باشن، یه سلسله باید بر اونا بگم، شما جوونا هستید، چیزایی برای شما باید عرض بکنم، اما این پدر مادرها بیشتر بودن، حتما مادرها هستن، عرض میکنم حتی در واجبات، حالا سر شما نماز میخونه اول وقت نما آخر وقت باشه، اینقدر سخت نگیر دیگه، آخر وقت خوندن خوب نی، آدم اول وقت باید بخونه، ولی به هر حال مستحب اول وقت، تو مستحبات سخت نگیریم. ولی به شما عرض میکنم نه، مقید باشید به نمازتون، به اول وقتتون، به برکت عزای سید الشهدا سلام الله علیه با امام حسین عهد ببندید. عزیزان من، جانم به فدای شما، خدای من شاهده، به حق از زهرا سلام الله علیها راست میگم، به این زودی هم نباید قسم خورد، ولی برای که باور کنید هر شب دعای، نه اینجا دعا کنم تا صبح میام خدای میشه اسم ما رو یه گوشه اون کنارا، خاک پای این عزادارا، این جوونا، اگه بنویسی دیگه ما دنیا و آخرتمون دیگه تمامه. ولی خواهشم اینه با امام حسین عهد ببندیم، تو واجباتمون کوتاهی نکنیم، تو نمازمون کوتاهی نکنیم. خدا رحمت کنه. این قصه رو بگم برمات الله حق شناس رضوان الله علیه، که حالا باز همینجا تو حاشیه بگم، میترسم بعدن یادم بره، شاید قبلا هم هیئت خدمتون رسیدم، خواهش کردم ازتون اهل کتاب باشید، اهل مطالعه باشید، تو ماشینتون یه سیدی سخنرانی خوب بگذارید، عزاداری هم خوبه، ولی یه سیدی سخنرانی هم بگذارید، حال محرم سفر تمام میشه، سخنرانی هم بگذارید از سخنرانهایی که کلامشون تأثیر گذاره. به هر حال ما در تهران چه شخصیت هایی داشتیم، خدا رحمت کنه، برای آیت الله حق شناس، برای آیت الله زیابادی، برای آیت الله جامع مشتبای تهران، حالا اینا رفتن، حالا رفتن چیکار کنیم؟ تمام اینا سخنرانی هاشون هست، بذار تو ماشینت گوش بکن، من یه وقتی توی همین برنامه رسانه گفتم، گفتم اگر شما مثلا سی دی آیت الله سخنانی آیت الله احمدی میانجی رو گوش کنین، مخصوصا یه سی دی ایشون داره عالم برزخ، چند تا کتاب داره ایشون، این سخنرانیانش چاپ کردن، دو جلدش عالم برزخ 33 جلسه سخنرانی هست، تو اینترنت دانلود کنید بذارید تو ماشینتون، عالم برزخ تصمیم بگیرید رو شما اثر نکنه، بازم اثر میکنه. یه وقتی گوش میکنی بگو من دارم گوش میکنم، من میخوام تأثیر نکنه، نه مطمئن باش اثر، حتما اثر گذاره. یه سری سخنرانی ایشون داشتن راجع به شرح دعای ابو حمزه، اسمش امید ناب اسم کتابه، یه اسم کتاب عالم برزخ، سری دومش امید ناب، امید ناب شرح ابو حمزه است. من از بس کتابایشون دم دست خوندم ورق ورق شده، پاره پاره شده، نه اینکه یادم رفته باشه، دوباره میخونم، سه باره میخونم، تأثیر گذاره، خیلی تأثیر گذاره. خیلی مرد بزرگی بوده ایشون، مرد اخلاق، صفا، باورهای بالای دینی. مرحوم آیت الله حقشناس همینطور، مرحوم آیت الله حاج مجتبی تهرانی. خواهش همین عزیزان، یا کتاب بخونید، یا کتاب حوصله ندارید بخونید، سی دی شو بذارید تو ماشینه، تو این ترافیک تهران دیدید که سه تا سخنرانی میتونی گوش بکنی تا از این مسیر برسی بجی، سه تا 40 دقیقه میتونی گوش بکنی آخرش هم. من گاهی وقتی برمیگردم از قم میایم دیگه، میخوایم برگردیم دیگه، خستم میخوابم عقب ماشین، بعد یه ساعت بیدار میشم میگم آقا کجا، میگه همون جایی که بودیم بخواب. از این چمران میریم یه جایی هست خیلی ترافیک، نمیدونم چی اسمش میگن، یه ساعت میخوابم پا میشم به راننده میگم کجا، میگه آقا بخوابن، اون همین جایی که بودیم هستیم. شما تهرونی ها چجوری اینجا زندگی میکنید نمیدونم. یه سی دی بذارید، نوار بذارید تو ماشین، قطعا اثر گذاره. مجهز باشیم. عرض کردم مخصوصا شخصیت هایی که خودشون رسیده بودن به این حرف، آیت الله حقشناس رسیده بود، حیف که شما ایشون رو کمتر زیارت کردیم. اون بیانش، اون بیان لطیفش، اون جاذبه‌ای که این بزرگوار داشت، کتابای ایشون خیلی خوبه، کتابای آیت الله حاج مجتبی خیلی خوبه، آیت الله احمدی میانجی خیلی خوبه، سی دی هاشون خیلی خوبه. اهل مطالعه باشیم. عصر ظهور امام زمان ارواحنا فدا دوران معرفته. اگه ما دلمون میخواد یار امام زمان باشیم، اصحاب امام، یاران حضرت باشیم، دنبال معرفت. چرا به ما گفتن؟ الان همتون بلدید. راوی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا اگه من عصر امام زمان رو درک کردم چه دعایی بخونم؟ به امام صادق علیه السلام گفت اگه من رسیدم به عصر غیبت امام زمان چه دعایی بخونم؟ این دعا رو که همتون بلدید. آقا فرمود بگو اللهم عرفنی نفسه، معرفت از خدا بخوا، خدا شناسی، بعد پیامبر شناسی، بعد امام شناسی. اگه میخوای جز یاران امام زمان ارواحنا، همش دعا که نیست، همش شعار که نیست، به معرفت خودمون اضافه کنیم. به هر حال قصه رو بگم از ایشون. ایشون میفرمودن ایامی که من در قم بودم، برای آیت الله حقشناس میفرمودن ایامی که من در قم بودم، یه جوانی از تهران به من نامه نوشت. خب ایشون با جوونا مخصوصا خیلی معنوس بود، خیلی کلامش اثرگذار، جاذبه عجیبی داشت. این کلمه داداش جونم از دهان ایشون نمی افتاد. یه مستندی برای ایشون درست کردن، دیدین اسم مستند رو گذاشتن داداش جون، از بس ایشون داداش جون میگفت. یه جوانی از قم بهش نامه نوشته بود که آقا من یه گرفتاری سختی دارم، دعا کنید برای من. ایشون فرمود من رفتم حرم حضرت معصوم سلام الله علیه و براش دعا کردم. این جوونه به من نامه نوشته بود، رفتم حرم براش دعا کردم. یه چند روز گذشت، خواب دیدم که این در عالم رویا، این جوونه در عالم رویا، در عالم خواب دیدم که این داره به سر و سینه میزنه. چیه تعبیرش نمیدونم، تعبیر خواب به این آسونی نیست. آمدم خدمت استادم آیت الله عظما حجت، گفتم آقا یه همچین داستانی ما داریم، جوانی به من نامه نوشته و دعا کردم و ولی اینجور خوابی دیدم. شون فرمودین که به سر و سینه میزنه، این نشانه اضطراره، آدم مضطر میزنه تو سر و سینش، معلوم میشه گرفتاریش برطرف نشده، هنوزم مضطره، بیشتر براش دعا کن. به سر و سینه زدن، آدم مضطر به سر و سینه میزنه. گفت دوباره رفتم حرم حضرت معصوم سلام الله علیه و براش دعا کردم، ولی از یه جایی به من گفته شد که این جوان تارک و سلاته، نماز نمیخونه. حالا ما به خاطر دعاهای شما گرفتاریش برطرف میکنیم، ولی بهش بگید اگه نماز نخونه دوباره گرفتارش میکنه. گفت من نامه نوشتم براش داستان، از اول تا آخر گفتم، اول دعا کردیم، دوم دعا کردیم، هنچی خوابی دیدیم به ما گفتن دوباره دعا کن، دعا کردیم ولی گفتن تو نماز نمیخونی. این جوونه متحیر مونده بود. بعدها که رسید به خدمت آیت الله جامش آیت الله حق شناس، گفتم شما کجا فهمیدی؟ من پدر مادرم هم خبر نداشتم من بی نمازم. به من میگفتن نماز بخون، میگفتم چشم، میرفتم تو اتاق در میبستم و تخت میخوابیدم، یه حمد دروغکی میخوندم ولا بولین، یه مد هفت مد، مادرم میگفت قربون مد ولزالینت بشم، چی تربیت کردم، ماشاءالله چه مدی میخونه که آقای بهجتی هنچین مدی بلد نیست تو بلد. من نماز نمیخوندم. شما از کجا فهمیدی؟ برای کشو از کجا فهمید داستانی داره، بمانه، اونو نمیخوام بگیم. ولی ببینید بهشون گفته بودن که اگه نماز نخونی دوباره گرفتار میشی. بله عزیزان من، یادتون باشه بعضی از گناهان ما عقوبتش تو همین دنیاست، به قیامت کشیده نمیشه. نمونه زیاد داریم، بحث من نیست الان، ولی یادتون باشه فراوان نمونه داریم بر اساس روایات اهل بیت، گناهانی که آدم همینجا عقوبت. یکیش بی‌نمازیه، کسی که تارک الصلات شد همینجا خدا ازش رو برمیگردونه، همونطوری که بخونه بهش توجه میکنه، نخونه تو دوباره گرفتار میشی. ما فعلا گرفتاری برطرف میکنیم، ولی اگر نمازتو نخونی دوباره گرفتار میشی. یه حدیثی باز خود ایشون زیاد میخونن، حدیث عمر ما اطلاع جاموش نبا، خیلی حدیث لطیف و زیباییه، از آقا سید الشهدا سلام الله علیه، جان عالم به فدات، یا ابا عبدالله. قبل از این حدیثو بخونم این قصه رو بگم. داستان کربلا که تمام شد، خب برگشتن دیگه، اهل بیتو به عنوان اسارت بردن، جانیا و قاتلا هم برگشتن خونه هاشون، افتخار میکردن، مباهات میکردن که ما کیو کشتیم. هر کسی، یکی میگفت من مثلا از ابوالفضل کشتم، یکی میگفت امام حسین تیر زدم، یکی ولی اکبر رو شهید کردم. از یکی سوال کردن تو چه کسی رو به شهادت رسوندی؟ گفت من اسمشو نمیارم، مشخصاتشو میگم، خودتون حدس بزنید. گفت انی قتلت رجلا وسیما جسیما، یا آقای خیلی بلند قامتی، اوصاف جسمی علمدار با وفای کربلا رو میگفت. ماه کجا روی دلارای تو، سرو کجا قامت رعنای تو، مشخصات بدن حضرت، رجلن وسیمن جسیمن. ولی شاهدم اینه، گفت از ویژگی هاش این بود، فی جبینهی اثر و سجود، تو پیشانی جای سجده بود. حدس بزنید کی بوده اون میگفت؟ منظورش علمدار با وفای کربلا. ببینید چند سالشون بوده حضرت به شهادت رسیدن؟ 34-35 سالشون دیگه. حالا یه وقت پیر مردی مثل حبیب ابن مظاهر تو پیشانی جای سجده خیلی عجیب نیست، ولی یه جوان مردی مثل قمر بنی هاشم 33-34 سال، دشمن داره گزارش میده، میگه بین عینیه اثر و سجود. حالا اون حدیثی که عرض کردم از سید الشهدا سلام الله علیه خیلی لطیفه، خیلی لطیف. فرمودن لکل صلاتن وقتین، هر نمازی دو تا وقت داره، فاوله رضوان الله و آخره عفو الله. اول وقت بخونه رضوان الهی شامل حالت میشه، اول وقت بخونه و رضوان من الله اکبر. اما یا آخر وقت بخونه چی؟ عفو الله یا غفران الله. یعنی چی غفران الله؟ حضرت فرمود ولی افلا یکونو الا انزن بین، یعنی وقتی آخر وقت میخونی میگن خاله ولش کن دیگه، گناه ننویسید براش، خوندش دیگه، به تعبیر من به کمری زد دیگه، حالا ولش کن دیگه. هیچ، این نمازی که بعضی فکر میکنه اگه آخر وقت آدم بخونه مثلا شاید تا آخر وقت مردیم دیگه، از دست این نماز نجات پیدا کردیم. اون بمیریم که باید برات قضا کنم بنده خدا، چون تو وقت نماز زنده بودی. حالا آخر وقت بخونی مثلا 8 رکعته میشه 3 رکعت، آخر وقت بخونی کم میشه. یعنی که میخوای آخر وقت بخونی؟ من گاهی فکر میکنم واقعا عجیبه، مثلا این 8 رکعت نماز چیه که این همه آیه و حدیث و روایت و منبر و داستان و قصه و تهدید و ترغیب و تشویق و خوف و رجا باید بگیم تا 8 رکعت رو بخونیم؟ چیه مگه 24 ساعت 17 دقیقه یه حرکت چون یه دقیقه بخونیم، اوله رضوان الله، آخره آخر وقت بخونی عفو الله، اولش رضوان خدا شامله، آخرش بخونی میگن گناه ننویسید. حالا خون دیگه، حالا خوندش دیگه، واجبی رو انجام دادی، گناه براش ننویسید. اول وقت این جمله رو لابد دیدید دیگه، خدا رحمت کنه بر مولای الله بهجت رضوان الله علیه، کلیپش خیلی منتشر شد، من مکرر از ایشون شنیدم. رضوان الله علیه، ما جمعه ها میرفتیم یه منبری برایشون، خیلی هم شلوغ میشد، معدن جوونا بود، برای دیدن ایشون میامدن. خب ایشون یه ساعت تو روزه مینشست برای اینکه ایشون زیارت کنن، پا منبر ما خیلی شلوغ میشد به هوای زیارت ایشون. بعد از منبر که خدمتشون میرسیدیم نکات خیلی جالبی میفرمودن، از جمله اینو مکرر میفرمودن، میپرسن آقا ما چکار کنیم، نمیدونم سیر و سلوک و زیاد میپرسن، آقا سیر و سلوک مقامات معنوی مکرر مشنه میشون میفرمودن گناه نکنه، همین همینه که بلدید انجام بدید، فکر نکنید کار خیلی پیچیده ایه. از جمله این جمله رو راجع به نماز اول وقت میفرمودن نمازتون اول وقت بخونید به هر کجایی که بخواهید میرسید. بعد سوال کن آقا نماز با حضور قلب، فرمودن نه همین نمازی که ما میخونیم، کجا ما حضور قلب داریم؟ ما حضور قلب داریم تو نماز؟ شما حضور قلب داری؟ یا آقای خودش میگه من نماز میخونم قلم کاغذ میذارم کنار دستم. گفتم برای چی؟ کلی چیز یادم میاد فوری بعد نماز بنویسم. نمازی که ما میخونیم، ما حضور قلب داریم؟ نداریم که. همین نماز دست و پا شکسته رو اول وقت هم بخونه، کسی اومد محضر امام سجاد علیه السلام، این قصه رو بگم و عرضمو تمام کنم، گو آقا شنیدم شما فرمودید نماز مقداری قبوله که آدم حضور قلب داشته باشه. آقا فرمود خب بله با حضور، بس ما دیگه نخونیم بهتره دیگه، شرطش حضور قلب، ما نخونیم دیگه. فرمود نه، ان الله متممون، خدا برای شما جبرانی گذاشته، با این جبرانی ها اون حضور قلبی که نداری درستش کنیم. گو آقا جبرانی چیه؟ تو این حدیث حضرت یه مورد رو فرمود، ولی از مجموعه روایات یه 7 مورد رو میشه استفاده کرد. تو این حدیث حضرت نافله بخونیم، نماز صبح داره که نافله قبله، جبران میکنه اون حضور قلبی که ما نداریم. ولی در جمع میشه این 7 جبرانی رو از مجموعه روایات استفاده کرد. من به ترتیب بگم، شما عزیزان دلم تو ذهنتون بسپارید به برکت مجلس سید الشهدا سلام الله علیه، شب حضرت قاسم سلام الله علیه با خدا عهد ببندیم ان شاء الله مقید بشیم. یکیش اول وقت خوندنه، همین اول وقت، همین که ایشون میفرمون مرحمت الله بهجت، اول وقت بخونه جبران میشه. کجا حضور قلب از کجا بیاریم؟ ما حضور قلبی هستیم. خیلی ها به ما میان میگن آقا حضور قلب چیکار کنیم، حضور قلب پیدا کنیم. گفتم این راه پیدا کردی خدا پدرتو بیامرزه به ما یاد بده. کجا حضور قلب؟ ما حضور قلب داریم. خدا رحمت کند شهید مطهری میفرمود پیش یه عارفی رسیدم، به من گفت حضور قلب داری؟ گفتم بله. و چجوری حضور قلب داری؟ گفتم نماز که میخونم همش حواسم تو این کلمات نمازه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، حضور قلب همش حواسم تو. فرمود پس که نماز میخونی؟ تو همش این کلماته که نماز میخونی. این اوج حضور قلب شهید مطهری هم تازه به این است که حواسش به این نیست. اون نمازی که امیر مؤمنان سلام الله علیه میخوند ما خوندیم، یه کتاب تفسیر مال شیعه ها نیست، جالبه، مال اهل سنته، شرح تفسیر خواجه انصاریه، مال شیخ ابوالفضل رشید الدین میبودی، تفسیر کشف الاسرار 15 جلد، کشف الاسرار میبودی 15 جلد، یا عالم سنی 780 سال پیش نوشته. ادبیات فارسی، نثر فارسیش فوق‌العاده است. الان تو دانشگاه‌ها گلچینی از این تفسیر رو کتاب درس ادبیات، یعنی یه دانشجو اینو بتونه بفهمه نمره میاره، اینقدر ادبیاتش زیبا و بالاست و به روز، مال 800 سال پیش. این عالم اهل سنت 700 800 سال پیشه نوشته که امیر مؤمنان، این که شما زیاد شنیده اید، سندشو اگه خواستید نگن آقا افسانه است، این عالم سنی 700 800 سال پیش نقل کرده، کشف الاسرار شیخ ابوالفضل رشید الدین میبودی. این عالم نوشته که امیر مؤمنان تو نماز بودن، تیر از پای حضرت در آوردن، آقا متوجه نشید. تو رو خدا منکرم نشید، امام رضوان الله علیه میفرمود مقامات اولیاء خدا رو اگه نتونستید درک کنید منکر نشید. آقا مگه میشه تیر از پای؟ خیلی مثالی ساده است. توی بازی فوتبال نمیدونم جام جهانی اون فینال و بازی آخرش 90 دقیقه باز وقت اضافه و چی چنون محو بازی هستی داد به سرت بزنن. ما اینجوری هستیم. عشق امیر مؤمنان سلام الله علیه با خدا بود دیگه. حالا ما تو بازی دنیایی هستیم، حضرت در راز و نیاز با خدا بود. یک، اول وقت خوندن. دو، به جماعت خوندن. سه، در مسجد خوندن. چهار، سجده بر تربت سید الشهدا سلام الله علیه. فرمود یونور، زمین های هفتگانه رو نورانی میکنه، حجاب های هفتگانه رو کنار میزنه. حجاب های هفتگانه چیه؟ علامه مجلسی فرموده گناهانی که مانع قبولی نمازه. این هفت رو داشته باشیم کمی کمک میکنه. اول وقت خوندن، یک، به جماعت خوندن، دو، در مسجد خوندن، سه، سجده بر تربت سید الشهدا، چهار، اذان و اقامه گفتن، پنج، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بعدش گفتن، شش، یکم همین که امام سجاد علیه السلام اول از همه عرض کردم، نافله خوندن. و هر حال بعضی از گناهان تو همین دنیا آدم عقوبتش اینجا میبینه، به قیامت کشیده نمیشود. هزار بار شنیده اید شب عاشورا سید الشهدا فرصت خواستن برای نماز، برای دعا. هزار بار شنیده اید روز عاشورا سه تا شهید دادن، حبیب ابن مظاهر و دو شهید دیگر، برای اینکه دارن که نماز بخونن تو عاشورا. پس بنابراین عرضمو جنبندی کنم، بحثم به کمال نرسید. این دو شبه حرفم اینه. امیر مؤمنان میفرماد چرا به شبه میگن شبه؟ چون شبیه حرف حقه. یکی از حرفای این آقا دینداری سخته، آدم هم بیدین باشه راحت تر. خیلی سخت. کجاش سخته؟ پنج اصل اسلامی و دینی و قرآنی رو براتون گفتم. کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، کل شیء لک مباح، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اسلام شریعت سمحه سهله. نمونه های واجبات رو هم گفتم. تو این واجبات ما چیز سختی نمیبینیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی خلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. خدایا به حق زهرا، به حق سید الشهدا، ما رو از مجالس امام حسین جدا نکن. خدایا به حق سید الشهدا سلام الله علیه، این شبها دعای خیر امام زمان رو شامل حال همه ما قرار بده. همه عالم امشب عرض ارادتشون به قاسم ابن الحسن سلام الله علیه هست. من کوتاه عرض کنم، مفصل براتون میخونن. بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت باد برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. زیاد شنیدید التماس کرد به عمو قشی علیه ما، از هوش رفتن از بس گریه کردن. چجوری به هوش آوردن نمیدونم، آب که نبوده. عزیزان من، در تاریخ کربلا یادتون باشه از این شهدای کربلا 70 تن، اینا مادراشون کربلا نبودن. فقط 7 مادر تو کربلا بوده. خدا رحمت کند مرحوم سماوی کتابی داره، ابصار العین فی انصار الحسین، ترجمه هم شده، خیلی کتاب خوبیه. ای تاریخ مقتل میخواید بخونید، این حتما بخونید. ایشون یه فصلی داره مادرانی که در کربلا بودن. از این 72 شهید فقط 7-8 مادر کربلا. یکیش بی بی زینب سلام الله علیها بود، مادر شهید بود. یکیشم بانوی با عظمتی به نام رمله، مادر حضرت قاسم سلام الله علیه. این که شنیده خیلی التماس کرد، معروفه، آقا فرمودن شاید مادر راضی نباشه، گفت نه، مادر خودش منو فرستاد. اونقدر گریه کرد، اونقدر گریه کرد، به هر قیمتی بود رضایت سید الشهدا علیه السلام رو گرفت. اونقدر به عجله آمد که شنیده اید راوی میگه نگاه کردم اونقدر ذوق شهادت داشت بند کفششو نبسته بود، گریه میکرد وقتی آمد. دشمن تصور کردن که این برای خودش گریه میکنه، گفتن کار حسین به جایی رسیده، بچه ها رو فرستاده دارن گریه میکنن، بچه رو به زور فرستاده گریه میکنه. رجزش خون معلوم شد نه برای خودش گریه نمیکنه، برای غربت اسلام و عموشون گریه میکنه. انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المؤمنین هذا حسینون کل اسیر. یعنی حسین رو شما شما نامه نوشید امروز اسیرش کردید دست خودتون. عشق میریخ گریه میکرد. من یه جمله بگم، پدرها بهتر درک میکنن. ببینید گاهی یه برادری بچه هاشو به شما میسپره، میگه عمو من دارم میرم مسافرت، یا نه حادثه پیش میاد از دنیا میره، بچه هاشو به برادر میسپره. خیلی این برادر مواظبه از اینا مراقبت کنه. خدا رحمت کنه یه استادش مثال قشنگی میزد، میفرمود حتی شب عروسی این پسر برادرش، شبی که این پسر رو داماد میکنه و شب دامادیشه، باز این عموه ناراحت، مواظبه، مراقبه، حتی این پسر رو به هجله میفرسته، با اشک چشم میفرسته، میگه کاش باباش امشب بود اینجا تو این شادی میدید. شب عروسی و شب هجله باز گریه میکنه، میگه ببینم چی میشه. وقت وای اگر این عمو بخواد فرزند برادرش رو مقابل تیر دشمن بفرسته، چه گذشت بر قلب نورانی سید الشهدا سلام الله علیه. من همین یه جمله روزم باشه، معروفه، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظما حائری، عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه، یک کسی روزه حضرت قاسم رو در محضر ایشون خونده بود و این جمله رو گفته بود که هست در تاریخ. امام حسین علیه السلام به عجله آمد وقتی صدای وداع حضرت قاسم رو شنید، به عجله آمد وقتی رسید یه درگیری پیش آمد، چون کسی میخواست سر حضرت قاسم رو جدا کنه، آقا درگیر شدن با این شخص. امام زمان عذر میخوام، بدن حضرت قاسم تو این درگیری زیر سم ستوران قرار گرفت. خیلی سخت شد بر سید الشهدا علیه السلام، خیلی سخت شد. بعد که نشستن کنار بدن قاسم این جمله رو فرمودن، از علا عمک، خیلی برا عمود سخته، صداش بزنی جوابتو نده، جوابتو بده دیگه کار از کار گذشته باشه. عزیزان من یه شب دیگه گفتم همینجوری روزه رو نخونیم، حق یه جمله ادا بشه بقیه شو بخونیم. خدا میدونه خیلی ملاحظه میکنم تو خوندن روزه، این جمله رو وقتی در مرحوم در حضور آیت الله العظما حائری خونده بودن انقدر ایشون گریه کرده بود، به اون روزه خان فرموده بود خواهش میکنم یه وقت دیگه جای منو دیدی دیگه روزه حضرت قاسم برا من. از علا عمک، سخت بر عمو جانت، صداش بزنی جوابت نده، وقتی جوابت بده بدنت زیر سم ستور قرار بگیر. خیلی سخت شد. جمله آخرمو بگم، شاید خواستی خدمت بیشتری کرده باشی. از علی اکبر و فرمود جوانان بنی هاشم، ولی بدن حضرت قاسم رو خودش برداشت آورد گذاشت کنار بدن علی اکبر، گاهی صورت به صورت قاسم میگذاشت، گاهی صورت به صورت علی میگذاشت.